سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. قرار است استرالیا به خانواده های افغان هایی که به طور غیر قانونی توسط نیروهای آن کشور در افغانستان کشته شدند غرامت بپردازد. در سال 2020 میلادی گزارش منتشر شد که در آن ادعا شده بود که عساکر استرالیایی بین سالهای 2005 تا 2016 میلادی در افغانستان 39 زندانی و افراد ملکی افغان را به قتل رسانیدند. و گفته مقامات نظامی استرالیا روز شنبه 20 جولای خبرهای منتشر شد که پس از تایید این گزارش از سوی لویدرستیز، حکومت استرالیا موضوع پرداخت غرامت به خانواده های افغان های کشته شده را بررسی خواهد کرد. بعد از سال 2001 میلادی استرالیا حدود 400 عسکر را به حیث بخشی از نیروهای بین المللی به افغانستان اعزام کرده بود. دمیتری جیرنوف سفیر روسیه در کابل میگوید که مسکو احتمال گشایش قنصلگری های بیشتر در افغانستان را در آینده رد نمی کند. دمیتری جیرنوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه که دیروز منتشر شد همچنان گفته که در حال حاضر به این کار نیاز نیست، اما هیچ چیز را نمیتوان در آینده رد کرد. به گفته جیرنوف، روسیه و افغانستان در سال 1919 میلادی روابط دیپلماتیک برقرار کردند و در آن زمان روسیه به غیر از سفارت در کابل در مزار شریف قنصلگری داشت، اما بعد بر اساس نیاز در شماری از شهرهای دیگر افغانستان نیز قنصلگری های را ایجاد کرد. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول روسیه به رسمیت نشناخته، ولی روسیه از جمله معدود کشورهایی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 میلادی سفارتش را در کابل فعال نگه داشته و سفارت افغانستان را در مسکو به نماینده طالبان سپرده است. به شمول 4 ولایت شرقی افغانستان که در هفته گذشته از طوفان‌ها و سیلاب‌های شدید متاثر شدند، امروز 21 جولای احتمال باران‌ها و جاری شدن سیلاب در 8 ولایت پیش بینی شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در اطلاعیه گفته که در ولایات ننگرهار، کنر، نورستان، لغمان و همچنان در بدخشان، لوگر، پکتیا و خوست احتمال بارندگی و سیلاب‌های آنی وجود دارد. بر اساس اطلاعیه در شمار از ولایات شمالی، مرکزی و غربی افغانستان وزش باد شدید پیش بینی می شود که سرعت آن از 50 تا 90 کیلومتر در ساعت خواهد بود. بر اساس گزارش سازمان ملل که در پایان هفته گذشته منتشر شد، در نتیجه سیلاب و طوفان اخیر در 4 ولایت شرقی افغانستان، ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان بیش از 40 تن کشته و بیش از 340 تن هم زخمی شدند. اسرائیل میگوید که پس از حمله مرگبار روز جمعه، یک طیاره بی پیلوت بر شهر تل عبید چندین هدف اوسیهای مورد حمایت ایران را در غرب یمن هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل روز شنبه 20 جولای در اعلامیه گفت که شماری از اهداف نظامی در شهر بندری حدیده هدف قرار گرفتند و این حمله در پاسخ به صدها حمله اوسیها علیه اسرائیل در ماهای اخیر بوده است. اعلامیه می افزاید که اوسیها بیش از 200 بار بر اسرائیل حمله کردند، اما روز جمعه برای اولین بار به یک شهروند اسرائیلی آسیب رسانیدند. محمد عبدالسلام، سخنگوی اوسیها، در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که تجاوز آشکار اسرائیل تأسیسات مواد سوخت و نیروگاه ولایت حدیده را هدف قرار داده است. از ماه جنوری سال جاری به این سو نیروهای آمریکایی و بریتانیایی نیز در پاسخ به حملات اوسیها بر کشتی‌های تجارتی که اوسیها آن را انتقام از اقدامات اسرائیل در نوار غزه توصیف کردند، بر اهداف در یمن حمله کردند.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. مهاجرت به پاکستان و ایران و بازگشت و اخراج به افغانستان سلسله است که به نظر می رسد پایان ندارد. از اکتبر سال گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند و روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز همچنان ادامه دارد. و به تازگی درخواست از رئیس جمهور جدید ایران برای اخراج افغان‌ها در فضای مجازی دست به دست می‌شود. صدها هزار نفر که در 3 سال گذشته عمدتاً به دلیل ترس از طالبان از افغانستان فرار کردند، اکنون با خطر اخراج مواجه هستند. چرا این مسئله مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو، اروپای آزاد، رادیو آزادی، و صالح عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان. خب مهدی جان، درخواستای تازه از رئیس جمهور جدید ایران مبنی بر اخراج مهاجران افغان در فضای مجازی دست به دست میشه. اصل قضیه و قصه چیست؟
سلام به شما، سلام به بیننده های این برنامه. بله، تازگی یک کارزاری و کمپینی راه افتاده خطاب به رئیس جمهور جدید آقای پزشکیان، که خواسته اون کارزار این هست که در واقع مهاجران غیرقانونی افغان از کشور اخراج بشن و در طول مرزها در واقع موانع ایجاد بشه، انسداد در مرزها ایجاد بشه که در واقع مهاجرین تازه‌ای از طریق مرزها عبور نکنند و در ایران بیان. ولی این موضوع جدیدی به یک معنا نیست. یعنی سال گذشته هم یک چنین کارزاری خطاب دولت وقت در جریان بود. در اون زمان گمانه‌زنی‌های زیادی بود، از جمله اینکه شرایط اقتصادی در ایران خیلی در واقع وخیم و وخیم‌تر شده در این سال‌ها، و یکی از گمانه‌زنی‌ها این بود، یعنی یکی از بخش‌هایی که پشت چنین کارزارهایی بودند، گروهی از حامیان دولت ابراهیم رئیسی بودند که به نوعی در تبلیغات خودشون در فضای مجازی مهاجران رو و تعداد زیاد اونها رو عامل بخشی از این مشکلات اقتصادی میخواستن معرفی کنن. مشابه اون رو در این سالها مثلا در همین جمهوری چک هم میبینیم که در ابتدا با آغوش باز درهای خودش رو به روی در واقع مهاجران اوکراینی گشود، ولی الان میبینی که در بین مردم این نظرگاه هست که شاید مثلا تورم، گرانی به خاطر مثلا حضور مثلا اتباع خارجی تو این کشور و به خاطر اینه که مثلا دولت کمک‌هایی رو در اختیار اونا قرار میده که باید در اختیار مردم خودش قرار بده. اینها یک دسته بودند و البته یک دسته در واقع فعال فضای مجازی، که البته اینها مثلا در جریان یا حزب خاصی رو در ایران یا بیرون ایران نمایندگی نمی‌کنن، گروه‌هایی هستن که در فضای مجازی مثلا نظراتشون به اشتراک می‌ذارن. دسته‌ای از اینها بودند که خیلی دسته معدودی هستن که به نوعی ملی‌گرایی اعتقاد دارن، که بهانه‌شون اینه که مثلا فرض کن که حضور مهاجران خارجی در ایران، نه فقط افغان‌ها، ولی خب بیشتر مهاجران خارجی در ایران افغان‌ها هستن، باعث میشه که کم کم اون چیزی که اونا به اسمش بهش هویت ایرانی میگن یا اینها مثلا کنار بره. البته توی دیدگاه مذهبی هم اینو میبینیم، حتی بعضی این گروه های تندروی مذهبی مطرح میکنن که حضور زیاد مهاجرین افغان باعث میشه که مثلا این تعادل کنونی بین شیعیان و سنی ها در کشور، که البته اکثریت قریب اتفاقشون شیعن و اقلیتی سنی هستن که اونها هم تحت فشار هستن در ایران، به نفع اهل سنت کم کم از دست بره. و حتی یک تئوری های توطئه‌ای با این مضمون مثلا در فضای مجازی گفته میشه یا گفته میشده در این سالها، که شاید تا مثلا آینده نزدیک دین رسمی به خاطر این چرخش جمعیت بتونه عوض بشه. ولی اینا همه تئوری توته است، همه این چیزهایی است که در واقع در چند سال پیش هم جریان داشته، حالا با یک نامه دیگه، با یک کمپین دیگه خطاب به پزشکیان دوباره رو اومده. و البته بعضی از کارشناسا میگن که پشت چنین کمپین های یک نگاه امنیتی هم هست، یعنی جلوه دادن موضوع مهاجران و مهاجرت و پناهجویی به عنوان یک مشکل امنیتی و در واقع ایجاد یک حسی در جامعه و در واقع یک نیروی در جامعه که در واقع علیه مهاجران مهاجرت پذیرش پناهجوها باشه. بنابراین این دیدگاه هم هست که کاملا میتونه این کارزارها کارزارهای امنیتی باشه.
تشکر مهدی جان. خب صداهای به طرفداری و حمایت از مهاجران افغان هم به گوش میرسه از داخل ایران، مثلا در بین جامعه مدنی ایران که در لابلای این مثلث بیشتر در اون مورد هم صحبت میکنیم. سوال جان، شما به عنوان یک مهاجر شاید جالب باشه و مخاطبان ما بیشتر بگوین که از تجربه هایتان به عنوان یک مهاجر.
واقعا مهاجرت بسیار یک، از نامش معلوم است که بسیار یک چیز جالب است، بخصوص به مردم افغانستان که همواره با مشکلاتی که در داخل کشور روبرو بودن مجبور به ترک وطن شدن، که خودم هم از جمله از او افراد اشخاصی بودم که بعد از مدت‌های طولانی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به اثر مشکلات امنیتی یا مشکلاتی که سر راه ما قرار گرفت، من مجبور شدم به ایران مهاجر شوم و یک مدتی را که در ایران سپری کردم. واقعا یک چیز هست که وقتی که ما خود ما در کشور خود آرامش نداشته باشیم، آسایش نداشته باشیم، همدیگر پذیری نداشته باشیم، یک کشوری که متشکل از اقوام مختلف از همدیگر پذیری و اتحاد وجود نداره، طبعا ما در هر کشور دیگری که ما مهاجر میشیم با مشکلات و معضلات روبرو میشیم. هر کشور قانون و قواعد و فرهنگای خودش داره و ما در طول مدت زمانی که در ایران بودم، طبعا ایران هم مشکلات خودش داشت و در قبال مهاجرین برخورد بسیار زشتی داشتن، با وجودی که اکثریت عزیزای ما از ناد و مدارک قانونی داشتن، با افراد قانونی اینا هم برخورد زشت میکردن، چی برسه با افراد غیر قانونی. و اگر قرار باشه که یک کشور پذیرش ازیرا نداشته باشه، نخواهی که مهاجر در کشورش حضور داشته باشه یا حضور پیدا کنه، باید اصلا با افراد قانونی هم اینا ویزا صادر نکنن، یا اگر افراد غیر قانونی که وارد کشورشان میشه، طبعا اونا به خاطر مشکلاتی که در کشورهای چی اروپایی باشه چی آسیایی باشه اینا مهاجر میشن، بنابر مشکلاتی که میباشه تمام دولت ها در جریان هستند که فعلا شرایط افغانستان از لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی با مشکلات بسیار زیادی روبرو هست. و ای که بعد از مدت‌های طولانی مجبور به این شدم که ایران را دوباره ترک کنم به قصد پاکستان، که پاکستان هم یک کشوری است که واقعا مشکلات خود داره از لحاظ اقتصادی. ما بسیار مهاجرینی را در پاکستان داریم که با مشکلات بسیار سخت روبرو هستند و اکثریت اینا به مو امید و آرزوی که آمدن، مشکلات که در افغانستان داشتن و اینجا آمدن که خودشان را ثبت سازمان یا نهادهای بین المللی کنن و یا ای که اسکان مجدد برای یک کشور، یا ای که اینا یک درخواست پناهندگی بدن برای یک کشور اروپایی فقط به خاطر امنیت جانشان. متاسفانه ای همچنان روند کار این نهادها هم خیلی کند پیش میره و اکثریتی هم که دوباره پرونده هاشان مسترد میشه و من نیست یک فعال حقوق زن یا فعال حقوق بشر، واقعا جای نگرانی به من هست که هر افراد و اشخاصی که از افغانستان وارد ایران یا وارد پاکستان میشه مشکلات خاص خود را می داشته باشه، بخصوص
که بیشتر در این مورد حتما صحبت میکنیم و شاید جالب باشه که شما بیشتر از مشکلات زنان مهاجران زن در پاکستان با ما بگوین. اما اجازه بدین که اینجا باز بریم به ایران. مهدی جان، در مورد مهاجران افغان همونطور که شما بیشتر گفتین در کنار تئوری های توطئه، ما شاهد پخش و نشر اطلاعات نادرست، اطلاعات گمراه کننده و حتی اطلاعات مخرب هم بودیم و هستیم. مثلا این تازگی ها ادعای تایید ناشده در فضای مجازی در ایران دست به دست شد که از گسترش بیماری جزام در بین افغان‌ها در ایران حکایت میکرد. در این مورد چی میدانیم بیشتر؟
اون شکل از کارزارهایی که مثلا امضا جمع کنیم علیه مهاجران افغان یا برای سامان دادن به وضعیتشون یا چیز، یک جور برخوردیه که در فضای مجازی میبینیم. یک جور برخورد هم الان عصر شبکه‌های اجتماعیه و هر کسی برای خودش دیگه در واقع یک تولید کننده اطلاعاته و دیگه مثل 10 سال پیش 15 سال پیش نیست که رسانه ها به عنوان مرجع چیزی رو تایید کنن یا نه. بنابراین خیلی راحت این اطلاعات نادرست، دونقیز، غلط در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه و احتمالاً گروه‌هایی هم پشت این هستن که این اطلاعات رو بیشتر و بیشتر توسعه بدن و یهو یک جوی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد میشه که بله مثلا پس عامل نمیدونم گسترش جزام که ادعا شده مثلا سالها در ایران نبوده مثلا سید جدید، موج جدید مهاجران افغان هستند. ولی از اون طرف باز توی صحبت‌های بخش پیش شما هم بود اشاره کردید همه جامعه ایران اینطوری فکر نمی کنند. بنابراین همون زمان که کارزارهای اینترنتی در فضای مجازی اینها راه افتاده بود در علیه در واقع مهاجران افغان، گروه های زیادی هم از ایرانی ها بودن که با هشتگ هایی مثل ما هم افغانی هستیم در واقع حمایت می کردن از در واقع هم نوعان و عزیزان در واقع افغانی که در ایران زندگی می کنند. توی همین مورد اطلاعات در واقع نادرست هم که در واقع پخش میشه بسیاری میبینیم که گروه ها و رسانه های ایرانی هستن که سعی میکنن در واقع فرصت زمان کمی اطلاعات رو راستی آزمایی کنند و نشون بدن که غلطه. توی همین مورد نشون بدن که اساساً جزام یک بیماری که به طور کلی در ایران یا در منطقه یا در هر جا ریشه کن شده باشه نیست. هر سال مواردی مثلا موارد معدودی شاید مثلا 10-12 تا مورد جزام مثلا شناسایی میشه در ایران. هر سال اینجوری هست که بیشتر این اتباع در واقع کسانی که شناسایی شدن با این بیماری ایرانی بودن و نکته مهم این هست که اساساً یک بیماری ویروسی نیست که مثلا با حضور یک نفر که مبتلا به جزامه در یک جمع دیگری مثلا فرض کن که منتقل بشه. اینها استدلالیه که خیلی از در واقع گروه های ایرانی که نگران برخورد مثلا فرض کن که دیگر ایرانی ها یا دولت ایران یا گروه های مثلا تندرو با مهاجران افغان هستند خیلی در واقع سریع سعی کردن که نشون بدن اینها. اگه ما خیلی به گذشته برگردیم یعنی مثلا بیش از نیم قرن پیش، رفت آمد بین ایرانی ها و افغان ها، رفت آمد فرهنگی تجاری، منظورم از رفت آمد مهاجرته ولی از این کلمه استفاده می کنم که حالا با این موج های اخیر مهاجرت در واقع یک تفکیک ایجاد شده باشیم، این بوده که مثلا چهره های فرهنگی به این کشور یا اون کشور مهاجرت می کردن، زندگی کنن، الهام بگیرن از اون فضا، کار کنن در اون فضا، چهره های اقتصادی برای اینکه یک رونقی به کار خودشون یا در واقع کار در اون کشور بدن مهاجرت می کردن و رفت آمد می کردن بین این دو کشور و خیلی از چهره های مثلا شاخص فرهنگی مثلا در حوزه ترانه ایران، آقای فرید زولاند، شاید خیلی از ایرانی ها الان ازشون بپرسین ندونن که کسی که مثلا پشت این همه مثلا ترانه های ماندگار ایرانی هست مثلا فرض کن که افغانه. منظورم اینه که نوع رفت آمد و تبادل و مهاجرت شاید نیم قرن پیش متفاوت بود ولی از زمان در واقع تغییر حکومت هم در ایران هم در افغانستان و بعد مثلا جنگ هایی که در افغانستان رخ داد و بسیاری از در واقع هم نوعان افغان ما مثلا فرض کن به ایران به پاکستان رفتن، این مسئله شروع شد با این تبصره در واقع که ایران خودش هم در اون سالهای ابتدایی درگیر جنگ بود. بنابراین شاید در اون زمان به نوعی ساماندهی درست مهاجرینی که وارد کشور می شدن امکان پذیر نبود براشون، ولی خب در موج اخیر هم میبینیم که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در واقع میشه گفت که نه ایران نه پاکستان هیچ کدوم در ساماندهی پذیرش پناهجویان موفق نبودن.
و این جالب است تا جایی که من جستجو کردم، مثلا احمد وحیدی وزیر کشور یا وزیر داخلی ایران گفته که مهاجران افغان چالش امنیتی برای ایران ندارن و نیستن، اما همونطور که شما گفتین دیدگاه های در مورد این هم هست که ممکن است مشکلات امنیتی ایجاد بکنن برای ایران.
دقیقا همینطور هست که بخشی از حکومت یا صدای رسمی حکومت ممکنه بگه که مشکل امنیتی نداریم اینجا، ولی بیشتر مشکل مثلا ساماندهیه یا مشکل اقتصادیه و ما باید مثلا فرض کن که مهاجران غیر قانونی رو خارج کنیم و بتونیم اون کسایی که در واقع قانونی هستن یا مدارکی دارن اینها رو ساماندهی کنیم. ولی واقعیتش اینه که همینطور که گفتم پشت بعضی از این کمپین ها ضد پناهجویان افغان نگاه های امنیتی هست، کمپین های امنیتی هست، یعنی هر روز در رسانه ها ریز و درشت، حالا اگر در مناطقی باشه مثل خراسان یا فارس که تجمع در واقع پناهجویان افغان بیشتر از جاهای دیگه
که بدون شک تاثیر داره بر افکار
دقیقاً میبینید که رسانه ها هی خبرهای منفی درباره
علی
مهاجران ایجاد میکنن، ولی در واقع مسئولان میگن که نگاه امنیتی، یعنی مشکل امنیتی وجود داره.
تشکر از این مهدی جان. خب در مورد آنچه که بیشتر گفتیم اطلاعات نادرست، تا جایی که من جستجو کردم فاکت های موجود است که میبینیم که جزام در ایران همونطور که شما هم گفتیم به طور کامل از بین نرفته، اما سال 2005 به شدت کاهش یافته. مثلا به اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت شمار موارد جزام از 79 مورد در سال 2005 به 6 مورد در سال 2022 کاهش یافته و هیچ مرجع صحی معتبر تا حال جزام را در ایران یا افغانستان به عنوان یک همگیری اعلام نکردند. همونطور که می دانیم و شما هم گفتین که این بیماری یک بیماری باکتریایی هست که عمدتاً پوست و رشته‌های عصبی محیطی را درگیر میکنه و قابل علاج و تداوی است، اما اگر تداوی نشود ممکن است که سبب صدمات دائمی و ناتوانی های دائمی از جمله فلج شود در بدن. خب صالحه جان، شما میدانین که پاکستان اعلام کرده که نزدیک 2 میلیون مهاجر افغان را اخراج خواهد کرد، مهاجرینی که بدون اسناد خوانده میشن و همونطور که در جریان هستین از اکتبر پارسال به این طرف بیش از 500,000 مهاجر افغان اخراج شدن و خب سوالات هم در این مورد مطرح است که چرا حالا پاکستان تصمیم گرفته که مهاجران افغان را به یک بارگی اخراج بکنه. خب میدونیم که یکی از موضوعاتی که مطرح میشه است که پاکستان اتهام مورد میکنه که برخی از مهاجران افغان در ناامنی های اخیر در پاکستان دخیل بودن، اما طالبان افغان این اظهارات را مدام رد میکنن. در مورد اسناد مهاجرت هم اسناد گوناگون وجود داره، مثلا که پی او آر هست که یک سند هویتی هست که برای مهاجران افغان در واقع اجازه میده که به صورت قانونی در پاکستان زندگی بکنن، یکی ای سی سی هست که او هم کارتایی است که تقریبا به بیش از 800,000 مهاجر افغان داده شده که حالا اونا هم در خطر اخراج هستن. میشه ما بگوین که شما خودتان چگونه زندگی میکنین در پاکستان، چه نوع سند شما خودتان دارین؟
ما خودم ویزا گرفتیم و قانونی وارد خاک پاکستان شدیم و طبعا کسایی که غیر قانونی یا بدون مدرک وارد خاک پاکستان میشن، این یک چیز واضحی است که هر کشور بنابر از امو قانون و قواعد خودش مسائل مهم هم در نظر میگیره که مسائل اساسی و عمده امو مسائل امنیتی است. متاسفانه که در این اواخر قیمت ویزای پاکستان به حد بالا رفته که اکثریتا توانایی از این ندارن که ولو که اگر مریض هم میباشن نمیتونن اونا ویزای قانونی بگیرن یا قانونی وارد خاک پاکستان شوند. و کسایی هم که کارتای هویتی دارن بنابر امی مسائلی که با وجود که اینا آگاهی دارن که افغانستان جای امن و کسایی که با کشورهای همسایه پناه آوردن نیست و اینا رو دوباره اخراج میکنن، و اگه مهاجرین را که غیر قانونی هستن اینا رو دوباره اخراج میکنن که اونا با یک امید و آرزویی که وارد خاک پاکستان شدن نه جای به بودن دارن و نه چیز ایت نوع امکاناتی در افغانستان به دسترس اینا قرار نیست و دوباره اینا به کشور برگردانده میشن و زیر امو ظلم و استبداد طالبان متاسفانه که هیچ کدام موضوع مهمی در این مورد نیست که مهاجرین افغانستان
با خطرات جانی حتی میتونن که روبرو باشن. من میخوایم به ما بگوین که بر خود شما چقدر تاثیر گذاشته این خبر اخراج یا ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان؟
طبعا تنها بر منی که بر تمام مهاجرینی که در پاکستان هستن اثرات بسیار منفی داشته، چرا که هر کدام ما بنابر مشکلاتی که داشتیم و کشور پاکستان پناه آوردیم و مشکلات و معضلاتی را که داره، طبعا هر کدام ما اگر دوباره به کشور برگردانده شویم خطرات جانی هست، تهدیدات هست، مشکلات ناامنی است و بخصوص خانمایی که در ادارات دولتی یا غیر دولتی یا در اواخر در اعتراضات و بر ضد امی قانون و قواعدی که طالبا و محدودیت هایی را که سر رای زنا وضع کردن ایجاد کردن، هر کدام اینا صدا بلند کردن. متاسفانه اگر اینا برگردانده شوند خب این بهتر معلوم است که با سرنوشت اینا چی صورت خواهد گرفت و ما شاهد هم هستیم که بیشتر بیشتر خانمایی که مترس بودن زیر ظلم و استبداد طالبان قرار گرفتن، زندانی شدن، شکنجه شدن، از ایک نوع ظلم و استبداد بالای اینا دریغ نکردن. نه تنها زنا که تقریبا بیشترین مردم افغانستان زیر خطر قرار دارن.
تشکر از این. خب مهدی جان، در مورد سیاست حکومت جدید ایران اگر یک کم صحبت بکنیم که در قبال مهاجران افغان چه خواهد بود؟
قبلا توی همین برنامه هم صحبت کردیم درباره این که کلن سیاست ایران در مورد افغانستان رو دولت نیست که تعیین میکنه، در جارهای بالادستی، نهادهای بالادستی و حتی نهادهای نظامی بیشتر مشارکت دارن در سیاست ایران در قبال همسایگانش تا در واقع خود دولت. ولی خب از اون طرف میبینیم که دولت در واقع برحال برای ساماندهی اوضاع داخلی و موضوع پناهجوها برحال دست بالا رو داره و حرف اصلی رو میزنه. آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب که تا یک ماه دیگه باید دولتش رو معرفی کنه و کار رو به دست بگیره، قبل از این که در واقع در انتخابات پیروز بشه، درست شاید یک شب یا دو شب مانده به مرحله دوم انتخابات، در قالب یک نامزد انتخاباتی وقتی ازش درباره موضوع پناهجویان پرسیدن، سه تا راه حل داشت، یعنی یک راه حل سه بخشی داشت. در واقع بخش اول این راه حل چیزی است که بهش میگن انسداد مرزها، یعنی اینکه در حفره هایی که در مرزهای ایران وجود داره رو ببندیم و اگر که قراره که کسی وارد کشور بشه، مهاجری پناهجویی وارد کشور بشه، فقط از در واقع راه‌های قانونی، مسیرهای قانونی بیاد و به این طریق جلوی یک سیل، مثلا فرض کن که مهاجر بدون شاید مثلا مدارک و غیر قانونی اصطلاحاً رو بگیریم. راه دومش این بود که آنچه که از پناهجویان افغان در داخل کشور هستند رو ساماندهی کنیم، ببینیم که کیا در واقع مدارک قانونی دارن و کیا ندارن و احتمالا اونایی که در واقع مدارک قانونی اقامت ندارند رو راه حلی برشون داشته باشیم که کشور رو ترک کنن. و راه سوم البته تأکیدش این بود و این رو دست کم در نامزدهای دیگه انتخابات نمی دیدیم، که بخشی از پناهجویان افغان یا مهاجران افغان برای سالیان درازی توی ایران زندگی می کنن و حتی در ساخته شدن ایران مشارکت داشتن و حتی در جنگ‌های ایران در واقع مشارکت داشتن و حتی در جنگ‌های نیابتی ایران هم شما می‌دونید که مشارکت داشتن. البته اشاره به جنگ و جنگ نیابتی اینا از زبان پزشکیان نبود، ولی ما می‌دونیم که ایران در واقع در طول این سال‌ها بسیاری از مهاجران افغان رو در قالب لشکر فاطمی میون مثلا بسیج کرد و در سوریه استفاده کرد. به هر حال حرف آقای پزشکیان این بود که بسیاری از مهاجران افغان که برای سالها در ایران اقامت داشتن در واقع مشارکت داشتن به نوعی در ایران، در امور ایران، در اقتصاد ایران، در مثلا فرض کن که آبادانی ایران، و اینها رو باید یک در واقع سیاستی داشته باشیم که بهتر بتونیم ازشون پذیرایی کنیم.
بسیار تشکر. خب چون فرصت برنامه اندک است، صالح جان، حال با توجه به این همه موانع و چالش ها و مشکلات فراروی مهاجران، شما خودتان به عنوان یک مهاجر آینده خود را چگونه میبینین؟
مهاجر از نامش پیداست که طبعا در مهاجرت و در یک کشوری که اصلا سرنوشتش معلوم نیست و امید و انگیزه برای آینده نداره و مثل ما همه مهاجرین یعنی کدام انگیزه نداریم. طبعا مشکلات ما همش پروپوشی کشور است و ای که ما به مهاجرت هم کردیم به خاطر که از مرگ نجات پیدا کنیم و متاسفانه از هر طرف یا از هر بوده که بسنجیم کدام انگیزه و امید برازی نداریم که ما بر آینده خود فکر کنیم. چرا که در دو نشست دوحه متاسفانه با سرنوشت مردم افغانستان معامله صورت گرفت و در نشست سوم هم که به نتیجه نرسیدن. و یک نکته دیگه باید یادآوری کنم که مردم افغانستان از شوق سفر نکردن و اینا کسایی بودن که کوچانده شدن به اثر ظلم و استبداد و تنها مردم افغانستان نیست که مهاجر میشن به کشورهای ایران یا پاکستان. متاسفانه ما میبینیم اگر یک افغان به اثر مشکلات به ایران یا پاکستان مهاجر میشه و در کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که ایران و ایرانی ها و پاکستانی ها هم حضور دارن. باید این مشکلات اینا زیاد جدی نگیرن و اوضاع فعلی کشور ما در نظر گرفته و بالای مهاجرین ظلم نکنن.
بسیار تشکر از شما صالح عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان، و مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای 6 روز گذشته در این روز هفتم. در هفته گذشته بحث پناهجویان افغانستان در آلمان دوباره بالا گرفت و دولت فدرال آلمان طرح بودجه انتقال مهاجران افغانستان به این کشور را تصویب نکرد. موضوعی که سبب نگرانی خیلی ها در افغانستان و در بیرون از افغانستان و ویژه برای آنانی که منتظرند تا به این کشور انتقال یابند شد. در همین حال یک خبر دیگر در فرانسه باعث ایجاد امیدواری در دختران افغانستان شد. فیصله محکمه ملی پناهندگی فرانسه در مورد انتقال دختران جویای تحصیل به این کشور. و چون چرای این موضوعات در این برنامه می‌پردازیم و چند مورد دیگر. باران سیل‌آسا و طوفان در شرق افغانستان، صدها خانواده به کمک‌های فوری نیاز دارند. برگزاری مراسم عاشورا توأم با تنبیه، تهدید و تنش در افغانستان، طالبان چرا از برگزاری مراسم مذهبی شیعیان ترس دارند؟
آنچه که مسلم است این است که از نظر طالبان و اسلام طالبانی مذهب شیعه و آیین‌های مرتبط با این مذهب بدعتی در اسلام است و به هر شکلی که بتانند باید مانع رواج این آیین‌ها شود.
انتخابات آمریکا و سوی قصد به جان دونالد ترامپ، خطر مرگ از بیخ گوش نامزد جمهوری خواهان گذشت و پایان یک جشن پرزرق و برق چند ماهه با حضور ستاره های هالیوود و بالیوود در ممبئی. آخرین پسر ثروتمندترین مرد آسیا خواهد شد. در حالی که ده ها هزار شهروند افغانستان در پاکستان منتظر ویزای آمریکا یا کشورهای اروپایی اند و دولت پاکستان هم خواستار رسیدگی عاجل به پرونده های این مهاجرین شده است تا به کشورهای مقصد منتقل شوند. گزارش ها از آلمان حاکی است که دولت فدرال بودجه انتقال مهاجران افغانستان به این کشور را تصویب نکرده است. این موضوع سبب نگرانی خیلی ها در افغانستان و در بیرون از این کشور شده است. و ویژه برای آنان که منتظرند به آلمان منتقل شوند. در این مورد از فهیم فطرت خبرنگاری که در آلمان است پرسیدم.
بسیار تشکر از شما. ما معلوماتی را که بسیار تازه و بروز شده است دریافت کردم. به تازگی وزیر داخلی آلمان خانم نانسی فایزر یک طرح و یک پیشنویس به مجلس فدرال آلمان فرستاده و امروز روش در مجلس فدرال بحث میشه. و در این طرح پیشنهاد شده بودجه که قرار بود برای پذیرش مهاجرین افغانستان به کار گرفته شده، این بودجه در این پیشنویس پیشنهاد شده که 90% باید کاهش پیدا بکنه و این در واقع یک بحث بسیار زیاد مهم است و در این وقت میتونه که به شدت آسیب برسانه برای مهاجرین افغانستان، اونایی که برای پناهنده هایی که از افغانستان آواره شدین و منتظر دریافت ویزا هستن در کشورهای همسایه افغانستان. خب این طرح فرستاده شده به پارلمان فدرال، روش بحث میشه. طبیعی است که در مجلس نمایندگان طرفدارا و در عین وقت مخالفین خود داشت، اما آنچه که بسیار زیاد مهم است یک نوع تعهد شکنی است و در واقع سرباز زدن از یک تعهد است که دولت فدرال آلمان در سال 2022 برای افراد در معرض خطر به ویژه کسایی که با دولت آلمان در افغانستان همکار بودند بر از اونا وعده کرده بود که اونا را به آلمان تحت پوشش ویزای بشردوستانه انتقال میده، اما متاسفانه اینا با این طرحی را که تازه به مجلس نمایندگان فرستادین از اون تعهد خود به نحوه انکار میکنن و این یک جفای کلان در حق مردم افغانستان به ویژه کسایی که با آلمان ها کار کردین و حق دارن که حمایت شوند میتونه باشه. و بحثی که در بین احزاب سیاسی خصوصا در آلمان و در کل اروپا به ویژه در آلمان مطرح است، بحث نگرانی های امنیتی، تشدید نگرانی های امنیتی است که با او دلیل اینا میخواین یک بار دیگه روی او تعهداتی که دادین برای کسایی که نیازمند پناهندگی هستن و مستحق پناهندگی شناخته میشن یک بازنگری بکنن. و ما امیدوار هستم که این طرح در مجلس نمایندگان تایید نشه تا کسایی که واقعا نیازمند هستن، شهروندان افغانستان، بتونن از این استفاده بکنن.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگه که دست کم 44 هزار شهروند افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان و پاکستان آمدند و با پرونده انتقالشان به کشورهای غربی پذیرفته شده همچنان در این کشور منتظر هستند. ممتاز زهرا بلوچ روز 11 جولای در اسلام آباد گفته که تنها 25 هزار شهروند افغانستان که پرونده هایشان در سفارت آمریکا پذیرفته شده هنوز در پاکستان حضور دارند. و گفته او 9000 افغان از سوی استرالیا، 6000 افغان از سوی کانادا، 3000 تن از سوی آلمان و 1000 تن دیگر از شهروندان افغانستان توسط بریتانیا پذیرفته شدند و پاکستان و در پاکستان منتظر هستند. با شماری از مهاجران در پاکستان صحبت کردم که منتظر انتقال به کشور سوم هستند و آنها از تجارب مملو از مشکلات خود در این کشور گفتند، اما به دلیل نگرانی های امنیتی حاضر به گفتگوی رسانه‌ای نشدند. خبر دیگر اما در اروپا سبب ایجاد امیدواری ها شده. محکمه ملی پناهندگی فرانسه در هفته گذشته اعلام کرد که تمام زنان و دختران افغان که با محدودیت ها و ممنوعیت های متعددی از سوی حکومت طالبان مواجهند و با آن تسلیم نمی شوند می توانند از فرانسه درخواست پناهندگی کنند و با آنان پناه داده می شود. محکمه ملی پناهندگی فرانسه می گوید این تصمیم را بر اساس گزارش های حقوق بشری اتحادیه اروپا و سازمان ملل درباره وضعیت زنان در افغانستان گرفته است. در اعلامیه این محکمه آمده است طالبان پس از آگوست 2021 به این سو که در افغانستان حاکم شدند به حقوق و آزادی های اساسی زنان و دختران آسیب رساندند. محکمه ملی پناهندگی فرانسه گفته که این حکم را در روشنایی حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا که در 16 جنوری سال روان میلادی صادر شده بود صادر کرده است. در حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا آمده که اگر زنان در کشور خود به اساس جنسیت با خشونت فیزیکی یا روانی مواجه می شوند، می توانند از دیگر کشورها پناه بخواهند. این خبر امیدواری های زیادی را در میان دخترانی که در افغانستانند ایجاد کرده است. با یکی از این دختران که با شنیدن این خبر خوشحال شده بود گفتگو کردم. از او پرسیدم چرا؟
سلام، خبری که دیروز استر محکمه ملی پناهندگی کشور فرانسه با دلیل درخواست پناهندگی دختران تحصیل جوی افغان اینا اعلام کردن و همچنان موافقت کردن که در راستای دانش بهتر با دختران افغان اینا همکار خواهند بود، بر ما خیلی خوشحال کننده و همچنان امیدوار کننده است که چون این اقدامات در راستای درس ما صورت میگیره. ما به این نظر هستم که تمامی کشورها باید همچنین اقدامات را در راستای علم و دانش دختران افغان انجام بدن تا از این بحران بی دانشی تمامی دختران بیرون شوند. ما یک مکتب را تمام کردم و با 1001 نومیدی ما وارد رشته که دوست داشتم که او رشته را بخوانم، اما خوانده نتونستمش، نتونستم درس خود ادامه بدم، نتونستم آرزویی که در ذهن داشتم به او برسم. این مگم برای من رنج بزرگ نیست، نومیدی نیست، این چقدر یک درد بزرگ است برای من. مثل ما هزاران دختر دیگه که از رویاها و امیدهای آیندهشان اینا باز ماندن و دیگه امید برای آینده خود ندارن، چقدر یک درد بزرگ است برای همگی خانما.
اما حالا سوال اصلی اینجاست که این پروسه چی است؟ تا چه حد عملی است؟ و دقیقاً برای کدام افراد طرح‌ریزی شده؟
پس از اینکه محکمه ملی پناهندگی در فرانسه اعلامیه نشر کرد که برای زنان افغان پناهندگی میتن، ما با مسئولین رسانه‌ای از این محکمه صحبت کردم، اونا این خبر را تایید کردند که بله ما اعلامیه صادر کردیم که برای زنان افغان پناهندگی میتیم، اما زنانی که در قلمرو فرانسه داخل میشن، به این معنا وقتی که یک زن به هر نوع مثلا به گونه غیر قانونی و یا هم به گونه قاچاق و یا همی که به هر شکل دیگه حتی ویزه تحصیلی یا ویزه سیاحتی دریافت میکنن میاین به داخل فرانسه، وقتی که در قلمرو فرانسه داخل میشن و اینا بر پناهندگی درخواست میکنن، این محکمه اعلام کرد که به خاطر از این که زنان افغان در معرض خطر قرار دارن و زندگی زیر حاکمیت طالبان برشان دشوار است، وقتی اینا در داخل قلمرو فرانسه برای پناهندگی درخواست میدن، پناهندگیشان از طرف از این محکمه قبول میشه. این مسئله به خاطر است که پناهندگی در فرانسه کار دشواری است و زمان زیاد را در بر میگیره و به خاطر تسهیل اینمی زمان و به خاطر از اینکه همین مسئله دشواری های زیاده که قبلا داشته برای زنان افغان که امروز این محکمه اونا را به عنوان پناهنده شناخته آسانتر شود، این یک فرصت بسیار خوبی است. اما این به این معنا نیست که زنان افغان در ایران یا در پاکستان یا در داخل افغانستان بتانند برای پناهندگی در فرانسه درخواست بدن، به خاطر که هیچ پلتفرمی وجود نداره و هدف محکمه ملی پناهندگی چنین چیزی نبوده. اما این اعلامیه در حال نشر میشه که نزدیک به یک ماه قبل 5 از زنان خبرنگار در کشورهای ایران و پاکستان که برای ویزه فرانسه درخواست داده بودند متاسفانه رد میشه و این خودش یک تناقض را به میان میاره. شما ببینید از یک طرف فرانسه تاکید میکنه که برای زنان باید حمایت شود چون در معرض خطر قرار دارند و زندگی زیر حاکمیت طالبان برشان دشوار است، و از طرف دیگه سفارتخانه فرانسه در این دو کشور ویزای زنان افغان را رد میکنند. ولی در کل هدف ای است که وقتی زنان افغان داخل قلمرو فرانسه میشن، اونا حقی از این را دارند که برای پناهندگی درخواست بدن و پناهندگیشان از طرف فرانسه پذیرفته میشن.
در هفته گذشته باران‌های سیل آسا و طوفان‌های شدید خسارات جانی و مالی زیادی را در افغانستان به بار آورد. از روز دوشنبه به این طرف تعداد از ولایت افغانستان به شمول لغمان، ننگرهار و کنر شاهد طوفان‌های شدید و سیلاب‌ها بودند. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگه که خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در افغانستان با کمک‌های عاجل مواد خوراکی، سرپناه، خدمات صحی و حفظ الصحه نیاز دارند. ننگرهار از جمله ولایت است که بیشترین خسارات و تلفات را متحمل شده که بر اساس آمار مقام‌های حکومت طالبان از اثر آن 52 تن جان باخته و حدود 350 تن دیگر زخم برداشتند. مردم در ننگرهار شاهد از دست دادن اعضای خانواده خود بودند.
یرا دیر زور و روسیه با بس راغ ناصابانه دغنا وریز را او تیر را او بس یو بد حالات جوړ شو او زه دغه ځای کې ما خبره دره بس دغه ځای له ماشومان په جړا او بس خختیم پیرا غورځیدل.
در ولایت ننګرهار گفته شده که این طوفان و حتی سیلاب در بسیاری از مناطق بی سابقه بوده است.
دا زما مشرورو دا د بادو باران کې د دیوال پیرا پریوت او کوټې لاندې شو کسانو نخ کسانو دو زخمیان دو شهیدان شو.
در کنار از دست رفتن جانها و سرپناها، خیلی از مردم در این ولایت زمین های زراعتی و تنها راه امرار معاش خود را از دست دادند.
پینزل از جریب از مکه و چپک لیروگان، می، گدن و پنبا در شهن می پای کردی طول در منزه تیلیدی. یوم نده پاته.
همینطور در پنجشیر نیز این سیلاب‌ها خسارات مالی را به جا گذاشته است. با یک از شهروندان در این ولایت گفتگو کردم.
روز دوشنبه مورخ 25 سرطان سال 1403 هجری شمسی باران‌های شدید در ولایت پنجشیر به باریدن گرفت که سبب سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش در ولسوالی عناوق، قرای و زمانکور، فراج و آبدره که خسارات هنگفتی را به مردم بجا گذاشته که او خسارات مالی، خسارات جانی که خوشبختانه در پی نداشته، خسارات مالی بسیار هنگفت به مردم بجا گذاشته است.
او میگه باید کمک ها به صورت منظم انجام شوه و تا حال کمکی در این زمینه صورت نگرفته است.
در قسمت زندگی مردم با شما بهتر معلوم است که ولایت پنجشیر یک ولایت کوهستانی است. اکثرا مردم مصروف مالداری و کشت و زراعت بودند. همین سیلابی که در تاریخ 25 سرطان در ولایت پنجشیر جاری شده اکثر هم زمینه زراعتی مردم از بین برده و او زمینی هم که خودش باقی مانده کانال زراعتیش از بین رفته. امکانات نیست، مردم توان کار نداره، از توان بشر بالاست. پس می باید کار شود که مؤسسات کمک رسان یا نهادهای کمک رسان باید در این قسمت با امرای مردم همکاری بکنن، کمک بکنن تا ای که مردم مشکلاتشان آسان شود. هنوز تا حال کسی مراجعه نکده و کدام نهاد کمک رسانی هم در این راستا در قسمت پاکاری رسوبات سیلاب از زمین های مردم، از درخت های مردم گرفته، بازارها اصلا نهال مسمر زیر رسوبات سیل افتید است. هنوز تا حال کسی به یه مراجعه نکده، فقط یک سروی شده است، اما که در جریان حادثه کمک شوه یا کدام مؤسسه بیاید برای مردم وعده بده، وعده همکاری بده یا کدام مؤسسه بیاید به مردم همکار شوه، هنوز تا مراجعه نکده. مردم زندگی یک زندگی فقیرانه داره، اکثرا زندگی استوار شده بود به اینمی زندگی استوار شده بود به همی کشت و زراعت مردم، فقط از اون طریق زراعت نفقه آل خود پیدا میکردن و کشت زراعت میکردن که آل بدبختانه که اینمی سیلاب ها بسیار با مردم یک مشکلات جدی به پیش آمده.
این در حال است که چند ماه قبل در افغانستان سیلاب ها و باران ها جان و مال بسیار از مردم را گرفت و برای پیشگیری و کاهش تلفات هیچ اقدامی صورت نگرفت. در مورد دلایل و شیوه های برخورد با این آفات طبیعی با نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، صحبت کردم.
ببینین عوامل از این مسئله که چرا هر بار تلفاتی که هر حادثه طبیعی که رخ میده تلفاتش بیشتر از گذشته است، برمیگرده به عوامل مختلف. یک عامل همی است که متاسفانه ما هیچ وقتی از گذشته های خود درس نمیگیریم برای امروز. با مو خاطر است که با مو یک شیوه که در گذشته عمل کردیم در تکرار حوادث بعدی هم با مو شیوه عمل میکنیم. یعنی آمادگی نیست، پیشبینی نیست، طبعا بودجه و منابع مورد نیاز برای موضوع اختصاص داده نمیشه، سازمان‌هایی که مسئولیت اجرایی دارن، وظایف خود جدی نمیگیرن، با وظایف خود آشنا نیستن و همون سیستم های هشدار اولیه که مورد نیاز است در افغانستان وجود نداره، برای مردم آگاهی به موقع داده نمیشه. اگر در مورد وقوع سیلاب یا بارندگی هم پیشبینی های صورت میگیره، پیشبینی ها بسیار کلی است، به صورت مشخص وضعیت ولسوالی ها در داخل هر ولسوالی، وضعیت قریجات به صورت مشخص مورد تحلیل ارزیابی قرار نمیگیره که در کدام قریه به چه مقدار بارندگی احتمال وقوعش است، که برای مردم با جزیات وقتی که آگاهی داده شوه مردم این آگاهی ها را باز جدی میگیرن. از طرف دیگه متاسفانه تکرار حوادث باعث غفلت مردم هم میشه. مردم هم چون یک مرجع با اعتماد و واحد در مورد تحلیل وضعیت جوی در سطح کشور وجود نداره، اگر پیشبینی ها از کلی است، گاهی اتفاق میفته گاهی اتفاق نمیفته، چون تحلیل ها جدی نیست، بسیار سطحی است، با او خاطر مردم باور ندارن به پیشبینی های عمومی و کلی که صورت میگیره، با او خاطر است که مردم در ناگاهی به سر میبرن، مردم گرفتار یک نوع غفلت میشن.
روز سه‌شنبه برابر بود به 10 محرم که شیعیان افغانستان را در فضای محدود شده از سوی طالبان برگزار کردند. برخلاف سالهای گذشته تنها در بخش‌های محدود کابل و سایر شهرهای بزرگ پرچم‌های سیاه برافراشته شده بود و بر دیوارها پارچه‌های سیاه نصب شده بود. طالبان برگزاری مراسم عزاداری را در جاده‌های شهر و بیرون از تکه خانه‌ها منع کردند. از آصف مبلغ پرسیدم که چرا طالبان دست به اعمال این محدودیت‌ها زدند.
آنچه که مسلم است این است که از نظر طالبان و اسلام طالبانی مذهب شیعه و آیین‌های مرتبط با این مذهب بدعتی در اسلام هست و به هر شکلی که بتانند باید مانع رواج این آیین‌ها شوند. آنچه که امسال اتفاق افتاد در مراسم دهه محرم، قیودات بسیار شدید را طالبان اعمال کردند و جالبترین نکته این بود که از حضور علمای اهل سنت در مراسم دهه محرم منع به عمل آمد، چون به زعم طالبان حضور علمای اهل سنت در مراسم های مثل دهه محرم باعث رواج یافتن، باب شدن و عادی شدن این مراسم ها میشه، مراسم هایی که به زعم طالبان بدعت در اسلام است.
البته گزارش ها از درگیری میان عزاداران و طالبان نیز منتشر شد. نظر به گزارش ها و تصاویری که در شبکه های اجتماعی دست به دست شد، در دشت برچی کابل طالبان با خشونت عزاداران عاشورا را پراکنده کردند. از آقای مبلغ پرسیدم که مقاومت مردم علیه محدودیت های وضع شده از سوی طالبان چه پیامی دارد؟
این رویکرد از قبل شکست خورده است و تاریخ افغانستان نشان داده که به احترامی به عقاید مردم، به اعتبارامی و باورهای کتله‌های مختلف اجتماعی و استبداد، مخصوصا استبداد دینی مذهبی جواب نداده، نارضایتی را که مردم از خود بروز دادن، مقابله های را که نشان دادن، همه معید این مسئله هست.
در خبرهای خارج از افغانستان، انتخابات آمریکا و سوء قصد به جان دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در سر خطها قرار دارد. آقای ترامپ روز شنبه 13 جولای 2024 در جریان یک سخنرانی در ایالت پنسیلوانیا به طور ناگهانی از سوی ضاربی که گفته میشه یک جوان 20 ساله بود، هدف شلیک مرمی قرار گرفت. آنطور که ترامپ میگه، مرمی بخشی از قسمت بالایی گوشت سمت راستش را سوراخ کرده است. ترامپ ساعتی پس از حضور در یک مرکز درمانی در پنسیلوانیا از این ایالت خارج شد. این سوء قصد به جان ترامپ واکنش‌های زیادی به همراه داشت. همانطور که وعده داده بودیم، بریم سراغ قهرمان جام ملت‌های اروپا. اسپانیا قهرمان جام پرطرفدار یورو 2024 شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با شکست دادن انگلستان برای چهارمین بار قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. بازی پایانی یورو 2024 یک شنبه شب 14 جولای در ورزشگاه المپیک شهر برلین برگزار شد. تیم اسپانیا در دقیقه 47 بازی توانست که با گل نیکو ویلیامز یکی از بازیکنان جوان خود با نتیجه 1-0 از انگلستان جلو بیفتد. بازیکن جویای نام و جوان اسپانیا لامین یامال با پاس زیبایی که به نیکو ویلیامز داد زمینه‌ساز گل اول اسپانیا شد. کمتر از 5 دقیقه مانده و پایان وقت قانونی بازی اسپانیا با گل دیر هنگام توسط میکل اویارزابال هواداران اسپانیا را به وجد آورد. اسپانیا پیش از این در سالهای 1964، 2008 و 2012 نیز جام قهرمانی اروپا را به دست آورده بود. اما برای انگلستان دومین شکست متوالی در فاینال جام ملت‌های اروپا بود. انگلستان در یورو 2020 نیز از ایتالیا در ضربات پنالتی شکست خورده بود. در مورد بازی نهایی دو تیم از فرامرز فیضی خبرنگار ورزشی پرسیدم.
همانطور که مستحضر هستید، در هفته‌ای که گذشت فاینال رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2024 برگزار شد که در بازی پایانی تیم فوتبال اسپانیا در قطع تیم ملی فوتبال اسپانیا موفق پیروزی در مقابل انگلیس شد و انتظاری که می‌رفت و میشه گفت که حق به حقدار رسید، به این خاطر که تنها تیمی که در تمام طول رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2024 از همان ابتدا تا انتها بسیار خوب و فوق‌العاده عمل کرد تیم ملی فوتبال اسپانیا بود و لاروخا با کسب عنوان قهرمانی چهارم در جام ملت‌های اروپا توانست به پرافتخارترین تیم تاریخ رقابت‌های یورو تبدیل بشه و این افتخار واقعاً لایق به تیم ملی فوتبال اسپانیا و ماتادورها بود، به این خاطر که این تیم از همان ابتدای کار و از مرحله گروهی در گروه مرگ این رقابت ها در گروهی که ایتالیا، کرواسی و آلبانیا حضور داشتن توانست مقتدرانه صعود بکنه و در مراحل حذفی هم تیم های قدرتمندی نظیر آلمان و فرانسه را از پیش روی برداشت و در نهایت در فاینال هم توانست انگلیس را شکست بده. اما این قهرمانی که چگونه به دست آمد، خب به هر حال لوئیس دلا فوئنته بعد از اینکه جانشین لوئیس انریکه مارتینز رو در نیمکت تیم ملی فوتبال اسپانیا، همه بر این عقیده بودند که شاید گزینه بزرگ و ناماشنا و صاحب سبکی برای تیم ملی فوتبال اسپانیا نیست، اما همانطور که لوئیس آراگونس توانست در حقیقت تیم ملی فوتبال اسپانیا و در ادامه ویسنت دل بوسکه این تیم رو در رقابت‌های یورو 2008 و بعدها در یورو 2012 به قهرمانی دست پیدا بکنه، حالا نوبت به یک مربی سنبالای دیگر یعنی لوئیس دلا فوئنته رسیده بود تا این مربی که بسیار خوب و حساب شده از بازیکنان جوان و از نسل جدید فوتبال اسپانیا به بهترین شکل ممکن استفاده برد. ما دیدیم که در خط دفاعی دیگر از آن گزینه‌های همیشگی از سرخیو راموس خبری نبود و آیمریک لاپورت به همراه رابرت لینورمان و ناچو فرناندز در خط دفاعی قرار می گرفتند و گاهی اوقات دنی ویویان هم در این پست استفاده می شود. دنی کارواخال با تجربه بالا و با عملکرد خوبی که در رئال مادرید داشت بسیار خوب عمل کرد و جالب این بود که مارکو کوریا که در ردیف باشگاه خوب عمل میکنه در تیم ملی اسپانیا خوب عمل کرد. خط هافبک بی‌نظیری که با رودری و فابیان رویز و همچنین یک خط جلوتر با جانی اولمو بسیار خوب با همدیگر مد شده بودن، تک تک این بازیکنان جز بهترین های یورو 24 بودن و جالب این بود که در حقیقت پدری در ترکیب اسپانیا قرار نمیرفت، با اینکه در حقیقت رودری و فابیان رویز دو تا از بهترین هافبک های کل تورنمنت در اسپانیا بازی میکردن. میرسیم به اصل ماجرا، جایی که لامین یامال و نیکو ویلیامز دو بازیکنی که یکی فعلا در بارسلونا هست و یکی هم هدف نقل و انتقالاتی بارسلونا هست، هر دو خارق العاده عمل کردند و توانستند اسپانیا را به قهرمانی چهارم در یورو برسانند.
بریم به سراغ داستان‌های یکی از پرخبرترین ازدواج‌های آسیا. موکش امبانی ثروتمندترین مرد آسیا عروسی مجلل برای کوچکترین پسرش در بمبئی برگزار کرد. عروسی که با حضور ستارگان دنیای هنر و موسیقی از شرق و غرب برگزار شد. آنند چامبانی با دوست دختر قدیمی خود را دیگا مرچند تا یک مراسم پرزرق و برق چهار روز ازدواج کرد. لیست مهمانان VIP آنها شامل کیم کارداشیان، ستاره تلویزیون پریانکا چوپرا بازیگر و همسرش نیک جوناس و همچنین نخست وزیران سابق بریتانیا تونی بلر و بوریس جانسون بود. تردد در این منطقه به مدت چهار روز موجب شد در بیشتر ساعات روز سرکا برای مردم بسته شود. این خشم مردم محلی را برانگیخته است، شهری که گرفتار ازدحام ترافیک است. تخمین زده میشه که میلیون ها دلار توسط آمبانی در جشن های چند ماهه خرج شده است. همچنین در کشوری که نابرابری درآمدی در آن رو به افزایش است، بحثایی را براه انداخته است. Now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave برخی از طرفداران میگویند این رویدادها اقتصاد هند را تقویت میکند و به ایجاد تجارت برای بسیاری از شهروندان کمک میکند. مراسم با رقص شادی و فایتوبی ستارگان بخواهد. این بود از داشته های این روز هفتم. تا هفته دیگر و روز هفتم دیگر و خیلی.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.